بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. اگر انسان موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، ماه رمضان است و بناس روزه بگیرد و عذری ندارد و داره سحری میخورد، در بین این که سحری میخورد، در وقتی که مشغول خوردن غذا هست فهمید که صبح شده. باید اگر لقمه ای در دهانش هست بیرون بیاره نخوره، اگر خورد فهمید صبح شده و باز هم ادامه داد خوردن را، گفت حالا همین یک لقمه رو بخوریم. اگر خورد اون لقمه را، اون وقت است که بایستی که غذاشو بگیره اون روز را و کفاره هم بر او لازم میشه. اگر فرد شخص، اگر انسان موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدن فرو ببرد ادامه بده خوردن را، روزش باطل است و با توضیحی که بعداً ذکر خواهد شد کفاره هم بر او واجب میشه، که یا باید 60 مسکین اطعام کنند یا 60 روز روزه بگیرد، که تفصیل خاصی داره که انشاءالله یک روزی صحبت خواهد شد. صلوات و رحمت کن. در ارتباط با مسئله استغفار که عرض شد، این حالت استغفار و ارتباط با پروردگار متعال به صورت طلب بخشش، طلب رحمت، طلب خیر از خداوند متعال، از حالات بسیار بسیار مهم و مورد تأکید. و استغفاری که از اماممون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا رسیده است که استغفار فوق العاده است و مطالب مختلفی از نظر بحث های اخلاقی به خصوص در این استغفار هست. این استغفار مورد صحبتمون قرار گرفت. از زمینه استغفار را هم عرض کردیم که کسی خدمت حضرت آمده عرض کرده که از نظر مالی در مضیقم، عیالمندم، چه بکنم؟ حضرت فرمودن که استغفار کن، که تکرار کردیم به این که نه یعنی کار نکن و استغفار کن، اون کار کردن تکلیف وظیفه است. به اضافه این استغفار کن. گفت استغفارم میکنم و باز هم در مضیقم، فرمودن با این استغفاری که من به تو میگویم استغفار کن. بعد استغفار نوشته شد بهش داده شد. یک سال بخوان، یک وقت خواب بخوان، تذکر دوم حضرت. سعی کن در حال بکا باشی، یعنی حال تضرع و گریه، اگر نه هم حال تباکی، حال حزن داشتن. این استغفار رو بخون، از نظر وضع مالی وضعیت خوب خواهد شد. سال بعد آمد و به حضرت عرض کرد که اموالم بسیار شده، گاو و گوسفندا و شترام اونقدر شدن که جا برای نگهداریش دیگه نیست. و بعد حضرت فرمودن برای هر مشکلی خوبه و برای هر حاجتی مفیده. بحث استغفار خودش یک بحث مفصلی است. باور بفرمایید که اون چه در قرآن و حدیث آمده و مطالب مختلف مربوط به استغفار، اگر یک سال هم هر روزی هر شبی یک ساعت صحبت بشه، وقت می طلبد برای این که اقسام استغفار، شرایط استغفار، موانعی که ممکنه که مشکل کند کار را و استغفار کار آمد نباشه، جهات مختلف، بحث های مختلف، بدون هیچ مبالغه یک سال هم اگر هر روز صحبت بشه، باز هم قطعا همون مقداری که ما برخورد داریم با قرآن و حدیث میتوان ادعا کرد، باز هم وقت کم میاد. حالا به مقداری که میشود، به اندازه میسور و با توجه به جهات مختلفی که گاهی باید تذکر داد، این استغفار مورد صحبتمون قرار گرفت. برای اهمیت استغفار هم هر روز یکی دو تا حدیث خونده می شد. حالا امروز یک حدیث به عرضتون می رسه که در مقدمه صحبتمون وقت زیادتری رو نگرفته باشیم، بتونیم از این استغفار انشاءالله بهره گرفته باشیم، بشود که این ما خدا کمک کند و تمام بشه این استغفار و الله و باستت مشبت. در هر حال یک حدیثی که در عظمت استغفار عرض کنم این است که در کتاب شریف بهار جلد 90 صفحه 279 این حدیث شریف آمده که اسماعیل ابن سهل به حضرت جواد الائمه علیه السلام نامه نوشت. در این نامه‌ای که نوشت نوشت که علمنی شیئاً اذا انا قلته كنت معكم في الدنيا والاخره. نوشت که آقا چیزی به من یاد بدید، دستوری به من بدید که وقتی من اون کار را انجام دادم دعایی ذکری اون ذکر رو انجام دادم، اون دعا رو خوندم، من در دنیا در جمع شما باشم، در آخرت هم با شما باشم. خیلی خوش سلیقه بوده، یه چیزی درخواست کرده که همه چیز درش هست. من به گونه ای بشه که در دنیا با شما باشم، در آخرت هم با شما باشم. علمنی شیئا اذا انا قلته کنت معكم فی الدنیا والآخره. در دنیا که یعنی جز جمع دوستانتون باشیم، جز گروه شما باشیم و جز جمع دیگران نباشیم، و در آخرت هم با شما باشیم. دیگه بعضی خیلی خوش سلیقه هستن، وقتی چیزی میپرسن سوال میکنن، خیلی سوالات ارزنده ای که برای خودشون مفید، برای دیگران مفید. یک کسی به پیامبر گرامیمون بعد از این بود که البته پیغمبر اکرم فرمودن که یه چیزی از من بخوا، به یکی از خدمتگزارشون فرمودن یک چیزی از من بخوا، گفت آقا اجازه بده که عجله نکنم، فکر کنم. باشه، گفتم باشه. یه چند روزی گذشت و من حاشیه میرم، برای اینکه بالاخره شما خیلی خسته هستید تا این لکه، اما وقت انشاءالله رعایت میکنم که عجله نکنم. در درخواست فرمودید، محبت کردید که یه چیزی با هم از شما فرمودم باشه. بعد از چند روز فرمودن خب حالا چی میخواید؟ گفتش که اون چه از شما میخوام اینه که من اینجا چه کاری شما، نوکر شما، خادم حضرت بودی، من اینجا نوکرتونم، خادمتونم. درخواستی که فرمودید یه چیزی بخوام اینه، در قیامت هم من نوکر شما باشم. خب در قیامت نوکر حضرت، خادم حضرت باشه، کجا میره؟ در چه مقامی قرار میگیره؟ خدمتگزار حضرت باشد در بهشت، چه اوجی براش خواهد بود؟ خب خیلی خوش سلیقه بودید که یه همچه درخواستی کرده. حضرت هم فرمودن باشه. اول هم فرمودن که مشورت کردی؟ چون مشورت خیلی مهمه. گفتم فکر کردم، دیدم که هر چه بخوام از این امور دنیا تمام بشه، یه چیزی بخوام که باقی بمونه برا. من فرمودم که باشه، ضامنم که تو در قیامت خدمتگزار من باشی به دو شرط. یک شرطش عرض میکنم، یکی دیگه حال عرض میکنم. یک شرطش اینه که سجده ها تو طولانی کنی. سجده های نماز، سجده های مستحبی، سجده ها تو طولانی. در هر حال خوش سلیقه خوب چیزیست. اینم درخواست کرده، در دنیا با شما و در آخرت هم با شما. نامه نوشته و حضرت و این درخواستش بوده. بعد میگوید حضرت به خط مبارک خود نوشتن اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتیک بالاستغفار. فرمودن که تام دو کار بکن این کار بشه. یک این که اکثر من تلاوت انا انزلنا، سوره انا انزلنا زیاد بخون، و لبهاتو با استغفار تر کن، یعنی استغفار زیاد کن. حالا توضیح حدیث این میشه که این دوتا خاصیتش خیلی مهمه دیگه. سوره نازلنا سوره است که اثبات ولایت با این سوره به خوبی میشه. لذا وقتی کسی این سوره رو زیاد بخونه با اعتقاد هم بخواند، لازمش این است که به او عنایت بشه و در مسئله ولایت ثابت قدم باشه، و وقتی که اهل ولایت شد اون وقت با معصومین است در دنیا و آخرت، این زمینه براش هست. مانعی که داشته باشه اون مانعش با استغفار برطرف بشه. استغفار هم سبب میشه که گناهاش بخشیده بشه. وقتی جدی استغفار کنند که مانع بودن با این بزرگواران هست، مانع برطرف میشه با استغفار. خاصیت سوره نازلنا بودن با معصومین، این سوره عرض کردم که سوره است که به راحتی مسئله ولایت معصومین علیه السلام از این سوره اثبات میشه، که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواستید که امامت ما را اثبات کنید برای منکرین، از این سوره انا انزلنا اثبات کنید. حالا چون گفتم دیگه ناچار اشاره میکنم که چرا و چطور. در این سوره مبارکه اعلام شده که شب قدر بهتر از هزار ماه، و بیان شده که در این شب قدر فرشتگان نازل میشن، و در این شب قدر که فرشتگان نازل میشوند تقدیرات بیان میشه و جریانها گزارش داده میشه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، در ارتباط با همه حوادث و جریانها و وقایع و خصوصیات مربوط به افراد گزارش داده میشه. خب سال می شود از منکر ولایت که ولی مسلمان هست و قرآن و قبول داره، این شب قدر که این چنین است منحصر بوده به زمان پیغمبر اکرم. خیر میگوین نه، شب قدر ادامه داره، در هر سال هست. این شب قدری که در هر سال هست و در ماه مبارک رمضان و لیلة القدر خیر من الف شهر، پس ادامه دارد، همیشه هست، منحصر به زمان پیغمبر نبوده. نخیر، همیشه هست. حالا که همیشه هست، فرشته ها که نازل می شوند گزارش می دهند از همه کارها، باید یک شخصیتی باشد که گزارش به او بدهند. هیچ گروهی از گروه های مسلمان ها، هیچ جمعی از فرقه های مختلف مسلمین مدعی نیستن، این ادعا رو ندارن، خودشون چنین ادعایی نکردن که ما شخصیتی که شخصیت برتر ما هست، شخصیت ممتاز ما هست، فرشته ها برش نازل میشن و گزارش میدن همه کارها رو به او. هیچ کس همچه ادعایی نداره. تنها و تنها گروهی این ادعا رو دارن که شیعن. پس این آیه میرسونه که چی؟ که یک چنین شخصیتی هست. این سوره میرساند که چنین شخصیتی وجود داره که چی؟ که فرشته ها نازل بشن، گزارش کار را به او بدهن. آیه اثبات وجود چنین شخصیتی میکنه، این شخصیت را که هیچ گروهی از گروه های مسلمان ها مدعی نیستن، جز شیعه، شیعه است که مدعی این معناست، و این آیه هم اثبات میکنه که باید چنین شخصیتی باشه. بنابراین مثبت ولایت خاندان رسالت، روحی و ارواح العالمین لهم الفدا خواهد بود. پس سوره انا انزلنا سبب میشه که انسان در مسیر اهل البیت با اعتقاد که بخونه، اون وقت موانع این که با اهل البیت باشه، نزدیک باشه، در جمعشون باشه گناهه. استغفار چیکار میکنه؟ استغفار گناه ها رو برطرف میکنه. وقتی استغفار جدی بود، معصیت ها محو میشه، معصیت ها نابود میشه، از بین میره. به نتیجه چی میشه؟ با معصومین علیه السلام پس جهت این که حضرت این تذکر رو دادن، یک بیانش اینه که به عرضتون رسید. عرض کرده چه بکنم که در دنیا و آخرت با شما باشم؟ اون وقت حضرت فرمودن که این چنین باش که در دنیا و آخرت بخواهی با ما باشی، سوره مبارکه قدر را تلاوت کن بسیار، و همچنین در ارتباط با استغفار غفلت نکن که استغفار زیاد داشته باشی. پس حدیث این شد که چی؟ اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتی کبل استغفار. این هم یک حدیث به عنوان اهمیت اصل استغفار. حالا استغفاری که میخوندیم یک فراز از این استغفار رو خوندیم. ضمن سوالی کردن که انشاءالله ضمن صحبت ها این سوالی که شده انشاءالله سعی میشه که صحبتش بشه و تفاوت بین بعضی از تعبیرها چی هست انشاءالله برز خواهد رسید. سوال به جا و به موردی بوده انشاءالله در ضمن صحبت، حالا امروز هم عرض نکنیم ولی ادامه داره این عباراتی که مناسب است با این سوال انشاءالله روزای بعد. یک فراز را قرائت کردیم خوندیم، حالا فراز دوم اللهم انی، وقت زمنان یک استغفارم تقسیم شده که اونه که دستشونه اگر از رو همونم نگاه کنن بد نیست، هر کس هم نداره این استغفار هست که تقدیم بشه که انشاءالله همون دیگر وقت ها خونده بشه و همین جایی کسی خواست یکم بیشتر با عبارات معنوس بشه در اختیار داشته باشه. اللهم انی استغفرک من کل ذنب خنت فیه امانتی. پروردگار را استغفار بکنم تو را از هر گناهی که خیانت کردم من در اون گناه امانتم را. دقت کنید که خود این عبارات هم درست ترجمه بشه، چون خود این عبارات هم گاهی مقدار مشکل است و ترجمه های مختلفی هم شده، گاهی بعضی از ترجمه ها ضعفی داره بعضی قوتی داره. حالا منم قدری که خودم به ذهنم بیاد عرض میکنم با استفاده از دیگران و ترجمه های دیگر رو. بارلاها استغفار میکنم، یعنی همون طلب بخشش و طلب رحمت، طلب خیر میکنم از تو از هر گناهی که من کل ذنب، از هر گناهی که خنت فیه امانتی، خیانت کردم من در اون گناه امانتم رو. این تعبیر و این عبارت چی میشه معناش؟ دو جور میشه معناش کرد. امانتم رو خیانت کردم امانتی داره. گاهی گفته میشه که خدایا استغفار میکنم تو را در ارتباط با هر گناهی که در اون گناه کار اینجور شد که من خیانت به امانت کردم، یعنی امانت دیگران رو درش خیانت کردم. این که خیلی مشخصه. اون وقت معمولا گفته میشه که در امانت به تو امانتی، یکم تعبیرش جا داره که بیشتر مشخص بشه یعنی چی. گاه یک امانتی که مربوط به خود منه خیانت کردم. حالا اینجا به نظر میرسه جوری معنا بشه که هر دوش مقصود باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی می شود که انسان دیگری امانت به انسان داده، پولی رو امانت داده، سری از اسرارش رو امانت گذاشته. به طور کلی امانتی را کسی به انسان داده است و امین دانسته، خب مشخصه که اینجا باید انسان رعایت کنه. اگر خورد اون امانت پول بود، بعد آمده میگه که پولا رو بده امانت دادم به تو، کی چطور بلان به امانه چی کم بگم منکر این که اصلا امانتی بستدرکار به این صورت، یا این که بله راسته که شما بولر دادی ولی اتفاقا گم شد و بی خود میگی که گم شد و گم نشده، به یک بهانه بخواد خیانت در امانه، معلومه دیگه. این دیگه از کارهای بسیار زشت ناپسند. اینجا میشه خیانت در امانت نسبت به امانت دیگران. این تعبیر شاملش میشه با یه مقدار توسعه در تعبیر. دوم، امانتی که در ارتباط با دیگران نیست. خداوند متعال امانتهایی به ما داده، مثل این که خودش را به ما شناسنده است. این یک امانت معنوی است که به ما داده شده. ولایت ائمه معصومین علیهم السلام که آیه امانت هم به همین ولایت هم تعبیر شده. اساساً تکالیف هم تعبیر شده به امانت. حالا بس تکرار میکنم که روشن باشه، عذرخواهی میکنم از خیلی از عزیزان که توضیحات من تصدیه براشون. پس اینجور میشه که استغفار میکنم خدایا تو را از هر خیانتی، از هر گناهی که اون گناه چی بوده، خنت فیه امانتی، امانتی که در ارتباط با من، اون وقت اینجور معناش میکنیم هر دو رو شامل میشه، امانتی که در ارتباط با من است من درش خیانت کردم، امانتی که در ارتباط با من است دو جوره. یک نوعش این است که دیگری به من امانت داده است، من در اون امانت خیانت کنم. دیگر این که کسی به من امانت نداده ولی در جریان فهم مطالب و معارف و مسائل روحی و معنوی به من امانت داده شده، باز میشه امانت مربوط به من. پس امانتی را معناش کنیم یعنی امانت مربوط به من. حالا چه مربوط به من؟ یعنی دیگری به من امانت داده است، من خیانت کردم که بسیار بسیار کار زشت، یا تو امانت دادی به من، تو که خدایی و من خیانت کردم، تو تکلیف کردی مرا و استعداد پذیرش تکلیف هم به من دادی، استعداد قبولیش رو به من دادی، منم قبول کردم ولی به تکالیفم عمل نکردم. مسئله ولایت معصومین علیهم السلام همینطور. بنابراین تکرار شد که عبارتی که هست یک مقدار در معنا کردن این عبارت هم ترجمه هایی که شده متفاوت است از نظر قوت و ضعف، ولی اونچه که به نظر می رسد که جامع باشد و همه مطالب مربوطه را در بر داشته باشد این شد که خدایا استغفار بکنم تو را از هر گناهی که خیانت کرده باشم در اون گناه، امانتی که مربوط به منه. حالا چه اونچه که خلق الله به من امانت داده باشن و چون که تو به من امانت داده باشی. در ارتباط با هر دوش مسئله خیلی مهمه. در ارتباط با این امانتی که هممونم میفهمیم که کسی سرش را، پولش را، مالی را، چیزی را امانت گذاشته، در حدیث تعبیرهای بسیار بسیار تندی شده برای کسی که خیانت بکند در امانت. حالا بعضیشو براتون عرض کنم که در روایاتمون فراوان چنین مسائلی هست. یکی از اونها که من دارم از مستدرک سفینه میخونم و در بهار شریف هست و در بهار هم جلد 76 صفحه 304 این حدیث شریف آمده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من خان امانتن فی الدنیا ولم یردها علی اربابها ما تعالی غیر دین الاسلام. خیلی عجیبه چقدر این دینمون نسبت به حق الناس و حقوق مردم اهمیت قائله. پیامبر گرامی اینجور فرمودن اگر کسی بمیره و خیانت کرده باشد، من خان امانتم، یه وقت خیانت کرده در امانتی، بعد میره عذرخواهی بکنه، بد کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، عفوم کنید، اگر اون بخشید که بخشید، اگر نه به خدا پناه میبره، خدا این نبخشید ولی تو بلدی که او رو راضی کنی، تو راضیش کن، مسئله آخریست. اما خیر، خیانت در امانت کرده، بعدم خیالش نبوده و مرد. من خان امانتن فی الدنیا ولم یردها علی اربابها مات علی غیر دین الاسلام. مرده است مثل این که مسلمان نمرد. اینقدر کارش کار خلاف و نادرستی بوده. و در این مورد روایاتون خیلی است، ولی دیگه اجمالا هممونم میدانیم که بسیار بسیار اهمیت داره، در حدی که خوندن این حدیث مشکل از جهتی، و آن اینه که باز معصوم چنین فرموده است، همون حدیثی که خیلی سنگینه عرض کنم از جهتی، قال علی ابن الحسین، معروفم هست، عادتا شنیدید، آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن فوالذی بعث محمدا بالحق نبی، یا سوگند به خدایی که پیامبر را به عنوان پیامبر مبعوث فرموده، لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام، اگر قاتل پدرم امام حسین علیه السلام به امانت بگذارد ائتمنی علی السیف، به امانت بگذارد مرا امین بداند بر این که اون شمشیری که با اون شمشیر آقا امام حسین علیه السلام رو کشته، اونو امانت بگذاره نزد من در اداء امانتش خیانت نمی کنه. این امانتش رو ادا می کنه. اینقدر مسئله ایست که اهمیت داره. از این قبیل روایات متعددیست، به این مقدار کفایت میشه. اون وقت نتیجتاً باید مراقب بود، همونطور که کارهای خیر خیلی ثواب داره، گاهی بگیم یک آیه قرآن تو ماه رمضان خوندن به خزی یک دور قرآن که چند دفعه هم گفتیم در ماهای دیگر ارزش داره، ثواب گاهی اینقدر مهمه، کارهای خلاف هم گاهی خیلی مهمه. یعنی یک خلاف گاهی بیچاره میکنه همه چیز را به هم بریزه، همه کارها رو از بین میبره. بنابراین نسبت به خیانت در امانت مشخص، خدا اگر چنین چیزی بوده برم توبه میکنم. یا امانتی که عرض شد، خدا به ما امانت داده که آیه شریفه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، آیه مهم و تفسیرهای فوق العاده بود، جای بحث بسیاری دارد. این امانت اونچه که بیشتر به ذهن میرسد در مدارک وحیانی دو چیزه، یکیش تکلیف، یعنی ما را خدا مستعد آفریده است، قابل پذیرش تکلیف و تکامل آفریده است و امانت و تکلیف و بار گران تکلیف را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشته است. اونها ترسیدند، مشفق شدند از اینکه بپذیرند، ولی انسان پذیرفت. این امانت یعنی بار تکلیف. این یه معنایی که معنای مهمی است در این آیه. معنای دیگر یعنی این امانت ولایت مولا امیر المؤمنین ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین. اون وقت خیانت در امانت دیگران که معناش معلومه و انسان در امانت دیگران رعایت نکنه از بین بره، به گونه تضییع بشه که گونه نادرستی باشه. خیانت در امانت به معنای تکلیف و ولایت هم مشخصه. یعنی چی؟ خیانت در ارتباط با امانت به معنی تکلیف اینه که انسان تکلیفش انجام نده. در ارتباط با مسئله ولایت این است که رعایت حقوقی را که در ارتباط با معصومین علیهم السلام باید رعایت کنه، ادبی که باید رعایت کنه، حرفاشونه بفهمه، در مسیرشون حرکت کنه، به حرفشون کنه، رعایت نکنه، اون وقت باز خیانت شده. بنابراین اللهم انی استغفرک من کل ذنب خنت فیه امانتی، این قسمتی از فراز اول. جمله دوم، او بخست و به فعلهی نفسی، بار پروردگار را استغفار میکنم از گناهی که با اون گناه من خودم رو پس کردم. که همه گناه ها اینجوریست که انسان گناه که مرتکب میشه پست میشه، منطقه شدت و ضعف داره. مثل طاعت هایی که رفعت به انسان میده، منطقه باز طاعت ها مختلفه، رفعت هاش مختلفه. اساسا گناه مایه پست شدنه. بسیاری از اوقات شده که انسان چقدر بیچاره میشه، چقدر کج میفهمه، بد میفهمد که یه خلافی که میکنه مثل این که یک امتیازی انجام داده، یه چیزی که سادهش هست و خیلی همون ممکنه گرفتار باشیم هم داریم، نوع دیگهش هم داریم. مثلا فرض کنید که تو یک جریانی جمعی نسبت به یک کاری در جریانن و میخوان نسبت به اون جریان کار مربوط به خودشون انجام بشه، میخوان کارشون را بیفته. اون وقت اتفاقا این جمع با حساب کتابی هر کدوم یه وقتی مراجعه کردن، نوبتیست براشون، نوبتهاییست، یه وقتیست که این جریانیست، نوبتی توش نیست، هیچ نوبتی در کار هست. حالا به هر صورتی اون وقت انسان گاهی امتیازم برای خودش قائل، اونقدر جریان کارش مشکل بود و گرفتاری افراد زیاد بود و اسنویسی ها و ترتیب کار و چنین و چنان ردیف بودن و پشت جریان مونده بودن. ولی خب ما که قدرت داشتیم با یه تلفن با یک رفیقونه دیدیم و همه جریان رو به هم زدیم، کارمون درست کردیم. یه وقت هست چه که حق دیگران رو ضایع نکرده، هیچ اون مشکل نداره. اما با این کارش اگر حق دیگران رو ضایع کرده، مثل که افتخارم میکنه آدم، ما بالاخره یک دوستی داشتیم اونجا اون کارمون رو درست کرد، قدرت داشتیم این کارمون رو درست کردیم، با اینکه همه گرفتار بودن، مونده بودن، نوبت همه از بین رفت. حالا ساده ترش اینه که فرض کنید که مغازه نونوایی رفت آدم، حالا با نونوا رفیقه، طرفی هم واسه دادن آدم تا از راه رسید، آقا ما فرمایید، اون بفرمایید، اون واسه دادن، اونا تو دلشون میگن نه که بفرمایید، چه کاری که ما هم واسه دیم دیگه، و این از راه رسیده نونه گرفته. ما فکر میکنیم یک امتیازی هم برامون هست که حالا به من اعتناع کرده این چنین. خیلی این اشتباه دیگه، بلکه اساساً گناه و معصیت پست میکنه. یعنی یک انسان که حسودی کنه این پست شده، یک انسانی که تکبر کند پست شده، یک انسانی که دروغ میگوید کوچیک شده، یک انسانی که آلودگی انجام میدهد این پایین آمده، یک فردی که به گناهی دست میزند این به واقع پیش خودش حساب کرده سبک شده. سبک معنی پستی، سبک شده اصلا. در اون بیان شریف و حضرت صادق که من این حدیث رو زیاد میخوندم و بسیار بسیار حدیث فوق العاده ایست، اشاره به همین جهت شده که گناه پست میکنه. لا تدع النفس و هواها. اصول شریف کافی در بیانات حضرت صادق علیه السلام در جلد دوم هست. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. چقدر مطالب فوق العاده‌ای در این بیان کوتاه آمده. حضرت می‌فرمایند نفس رو با خواسته‌هاش ول نکن، هر چی می‌خواد شش، هر چی دلم می‌خواد باشه، حساب نکنم از نظر عقلی از نظر شرعی مطلب چیه. لا تدع النفس به هواها. دلش می‌خواد انسان رو، من از جهتی گویی در مثال زدن هی صرف نظر می‌کنم از باب اینکه گاهی ممکنه که افراد در ارتباط با خودشون اون مسئله باشه، اون وقت بعد فکر کنه که نظر خاصیست که نیست هرگز، حالا در این حال چاره نیست، گاهی بود مثال زد مثلا، حالا یکیش مثلا عرض میکنم. لا تدع نفس و هواها. آدم دلش باید ماشین داشته باشه، حالا یه ماشین هم داره، دلش باید یه ماشین بهتر داشته باشه، ماشین خوبتر داشته باشه. ماشینش هم بد نیست، کار را اندازش هست، اما دلش ما این هوای نفسه که، اما پولم نداره، گرفتارم هست، میگه یک کاری میشه، یک کاری میشه، ماشین گرونتر رو میخره، یک کاری هم نمیشه، هزار بدبختی هم بعد پیش میاد براش، این کار را نکن. از رب بفرمان لا تدع نفس و هواها. حال این در مثل خریدن ماشینی بود که در این چنین مثالی که زدم یک حرمتی کنارش نمیاریم، نمیگه ما را حرام است که چنین کاری بکنه، کار خوبی نکرده، اما این تعبیر رو نمیکنیم، با قید و قیودی داره. اما خیلی جا هستش که دیگه قید و قیود هم نداره، حرام هست، هوای نفس است و حرام است. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها. همانا در ارتباط با هوای نفس قرار گرفتن و اونچه نفس بخواهد انجام دادن این موجب پستی انسان میشه. فان هواها رداها، منظور همین کلمش بود که چی میشه؟ پست میشه آدم، بزرگ نمیشه، کوچک میشه، پست میشه. دنبالش هم ترجمهش که مشکل نداره که در حد ترجمه عرض کنم که بعد میفرماین که بلکه پست میشه که هیچی، اذیت هم میشه. یعنی اگر انسان به دنبال هوای نفسش حرکت کرد نه تنها پست میشه، اذیت هم میشه. چشمش نامحرم دیده، به دنبال دیگران راه افتاده و به نتیجه هم خودش پست شده، تو خودش نگاه کنه کوچیک شده، پست شده، و هم این که به اضافه بعد هزاران گرفتاری به سرش میاد، لذتی ساعت گرفتاری بسیار، اینه که اذیتم میشه. و راهش هم اینه که چی؟ راهش هم اینه که با نفسش بجنگد، مبارزه کند، راحت میشه. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و کف و ترک و نفس مع ما تهوا عزاها
و کف و نفس اما تهوا دواها. بنابراین گناه آدم رو پس میکنه. خدا از همه گناهایی که من رو پس میکنه در خانات آمدم استغفار میکنم. اوه تطب تو بهی علا بدنی، یا خدا یا گناهی که احتطب تو بهی علا بدنی، با اون گناه بارم رو سنگین کردم، بار بر دوشم گذاشتم، هیزم هایی که لازمش آتش گرفتن است بر دوش خودم نهادم. اوه تطب تو علا بدنی بهی علا بدنی، بارم رو سنگین کردم. او قدم تو فیه لذتی، لذتم را بر رضایت تو ترجیح دادم. او آثر تو فیه شهوتی، دیگه حالا در سطح ترجمه چند کلمه رد بشم که جمع کنم عرضم را. او آثر تو فیه شهوتی، بار پروردگار را استغفار بکنم در پیشگاه تو از اون گناهی که در اون گناه من شهوتم را، خواستهای نادرستم را بر رضایت تو ترجیح دادم. او سعی تو فیه لغیری، همین یک کلمه شو عرض کنم بقیش انشاءالله برای روز شنبه، فردا که جمعه هستیم خب تعطیل هست، وقت روز شنبه انشاءالله این یک کلمه را عرض کرده باشم. او سعی تو فیه لغیری، خدا استغفار میکنم، از تو طلب رحمت و بخشش میکنم، از اون گناهی که در اون گناه برای دیگری سعایت کردم، یعنی زمینه گرفتاریش رو فراهم کردم، به فرد ظالمی او را در جریانی که اون ظالم در تعقیب این مظلوم بود معرفی کردم، به گونه فردی را کوبیدم که حق نداشت که بکوبم، حق نداشتم که بکوبم، سعایت کردم پیش کسی، بدیشو گفتم، سخنچینی کردم که بسیار بسیار کار زشتی است. از کارهای بسیار زشت فوق العاده مورد نهی در دینمون اینه که خدایی نکرده انسان نسبت به دیگری که حق نداشته باشه، یه برای حق داره، یه ظالمی رو انسان میکوبه بسیار خوب، یک بدعتگذاری را میکوبه بسیار خوب، یک فرد نادرستی قدرتی در اختیارش و نادرستی های بسیار در مقابل نادرستی هاش بیسته بسیار خوب. اما این حرفا نباشه، این موارد استثناء نباشه، اون وقت است که اونقدر کار مشکل است و دشوار که یک حدیث در این مورد به عرضتون میرسه. دقت کنید که عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث هم در مجمع البحرین هست و همچنین در بهار شریف هست، جلد 90 بهار یا باشه یا بله در کافی شریف هست، جلد 2 کافی شریف صفحه 368، جلد 2 کافی شریف. اون وقت حدیث اینه که من اعان على مؤمن به شطر کلمت لغ الله عز و جل مکتوب بین عینی آیسون من رحمت الله. اگر کسی با یک کلمه و کمتر از یک کلمه یک مؤمنی را بی جا نابحق که حقش نیست این کارو بکنه، پیش کسی بکوبش و برش کاری بکنه که به زحمتش بیاندازد، من اعان علا مؤمنن به شطر کلمته، یعنی سعایت کند، بدگویی کند و به اصطلاح سخنچینی کند، به گونه بکوبدش به شطر کلمه. شطر کلمه یعنی ولو کمتر از یک کلمه، کمتر از یک کلمه رو معنا میکنن، گاهی یعنی اشاره به یک کلمه. مثلا بگه عقد، منظور است از عقد عقتلو باشه، اینو بهش میگن شرط کلمه. مثلا به طور کلیش یعنی به اندک چیزی، بیشتر منظور اینه. اون وقتی که به اندک چیزی مؤمنی را درش براش سعایت کند، بکوبدش به گونه ای که بخواد او رو تحقیر کنه، زمینه ناراحتی براش درست بکنه، لغل الله عز و جل، این شخصی که این کار کرده خدا رو ملاقات میکنه روز قیامت در حالی که بین دو چشمش نوشته است مأیوس از رحمت خدا، آیسون من رحمت. خیلی عزیزان باید مواظب باشیم، چون نباشه هرچی به زبانمون رسید بگه، هرچی به دلمون رسید و زبانمون خواست بگوید و بگوییم. مراقبت در ارتباط با گفتار خیلی فوق‌العاده است. در همین مورد هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن که در جمع اصحابشون الا انبئکم بشرارکم، قالوا بلا یا رسول الله، فرمودن بدترین تون ره افراد بدتون ره براتون معرفی کنم، گفتن که بفرمایید یا رسول الله. فرمود المشاؤون بالنمیمه، المفترقون المفرقون بین الاحبه، الباغون للبراء المعایب. حضرت فرمودن آدم های شر میان شما که علا انبئکم بشرارکم، کسانی هستن که این حالت رو داشته باشن، المشاؤون بالنمیمه، بین افراد به هم بزنن سخنچینی کنن. شما نبودی پشت سر چه چیزا گفت، نبودی تو اون مجلس چه حرفا پشت سر زن، ولو راستم گفته، دروغ نگفته، گفته اون حرفاره، ولی این به نیت سخنچینی. گاهی میشه که به این نیته که فلانی پشت سر شما اینجور میگفت، اگر راست است خودتون اصلاح کنید، به نیت اصلاح، با زمینه اصلاح، حساب کتاب خاصی داره که به عنوان اصلاح است، مسئله نیست. اما اگر نه، به عنوان اینه که میخواد به هم بزند، میخواد تفرقه ایجاد کنه بین افراد، خیلی کارش مشکل میشه از شرار خلق. قال المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبراء. هست که براء هست، براء همه هر دوست درسته، اونهایی که افرادی رو که کاری نکردن تهمت بهشون میزنن، اونا اینجوریان. بنابراین از چنین چیزهایی بار پروردگار رو استغفار میکنم دورا. حالا انشاءالله این استغفار رو به همین ترتیب امیدواریم خدا عنایت کنه که بتونیم ولو بخش مهمی از این استغفار رو در ماه رمضان خونده باشیم، توضیح داده باشیم. حالا امروز هم که روز جمعه است، روز پنجشنبه است و شب جمعه و باز ساعت‌های خاصی است، ماه رمضان و این ساعت‌های خاص و اینها، همین حالا رو نقدش کنیم به اینکه یک توجه جدی داشته باشیم ولو به نحو اجمال به همه نافهمیامون، آلودگی چشم، آلودگی گوش، زبان، کارهای مختلف، جهات اخلاقی، قفلت‌های گوناگون، اون چی که شیطان بالاخره زینت داده برای ما که انجام دادیم و کار خلافی بوده، حالا از همین ساعت استفاده بکنیم و در خانه پروردگار میریم و شب جمعه هم که هست. و معمولا من این روزی پنجشنبه رو آخر صحبت به یاد آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا که بسیار بسیار غافل هستیم از یاد وجود مقدس حضرتش، عرض ادب بشه و یاد حضرت خواهیم کرد. و عزیزانی هم که تشریف دارن که به حمدالله بهره میگیریم از وجودشون، این هم دیگه خودشون بدونن که چند تا استغفار و بعد هم توسل انشاءالله. خدایا حالت استغفار و توجه به خودت و تضرع در پیشگاه خودت را هرچه بهتر به هممون کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه.
استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب إليه. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد داك فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. گفت وارد مسجد الحرام شدم، نیمه شب است و تاریک، مناجات بسیار گرمی می شنیدم، این اشعار رو تلاوت می کردن. خدای من، بنده گناهکار تو در خانه تو آمده، خدا اگه تو ببخشی تو اهل بخششی، اگر تو نبخشی من کجا بروم چه بکنم. الهی عبدک العاصی عطاک خدای من، پروردگار من، با گناه ها آمدیم در خانه تو، از همین شعر استفاده میکنیم که اگه تو ما رو رد کنی کجا بریم. خدا آلوده ولی تو میدانی هوس ها هواها زمین های معصیت بسیار، در عین این که مختاریم و معترفیم که گناهمون مربوط به خودمون، ولی خدا زمین هم زمین های خطرناک و معصیت های فراوان، لذاست در خانه ترز میکنیم استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربی و توب الیه. به مولامون آقامون امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، شما لطف کنید دستمونو بگیرید، شما برامون استغفار کنید. آری همون آیه مناسب با این مطلب را هم یاد میکنیم، وقتی آمدن فرزندان حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف و بابا بد کردیم، نفهمیدیم یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین، تا این که عرض میکنیم یا ایو العزیز، یا ایو العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آقا هرچه هستیم خودتون میدونید، شما رو دوست داریم، عزیزان شما رو دوست داریم، هرچه بدیم و دوستی ضعیف، ولی دوستتون داریم، نامتون دلمون رو زنده میکنه. یاد فضائلتون خوشنودمون میزازه. حالا با توجه بیشتر عرض میکنیم یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الظهر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا بضاعة مزجاة. آیا مربوط برادران حضرت یوسف است و اون چه در اون جریانه، اما من این تعبیر رو نمی کنم. عرض می کنم بضاعتمون گرچه ضعیف اما خیلی مهمه. اون این مادرتون زهرا علیها السلام و دوست داریم، آبای گرامیتون دوست داریم، شما رو دوست داریم. از آگاهی هم میشه همین توسلات و ابراز دوستی آبو به یادشون عزیزانتون عوض میکنه، حالی با حالی میشوند. گاهی محبت اوج میگیرد، آلاتی عنایت میکنه. گاهی نقل کردم یک جوونی رو من دیدم بین الحرمین مدینه، از مسجد آمده بودم بیرون، در رو بسته بودن، افراد می آمدن بیرون، من تون بین الحرمین نشسته بودم رو به قبله، یعنی بین مسجد پیغمبر اکرم و قبرستان بقی. متوجه شدم پشت سرم یه صدایی میاد و گریه میکند و حالی دارد، و یکم توجه کردم اگه یادم بیاد شعراشو به وقت یادم بود. این شعرها رو میخون، شعرهای عربی میخون که قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاعماق مندفق. میگفت آقا، خطاب میکرد با امام زمان علیه السلام، قلبم از محبت شما آتش گرفته، قلبی الیک من الاشواق شوق دیدارتون آتشم زده، محترقو و اشک ها از دیدگانم جاریست، قلبی الیک من الاشواق محترقو و دمع عینی من الاماق مندفقو، الشوق یغرقنی و دم یغرقنی فهل رأیت غریقا و محترق. شوق آتش دیدارتون آتشم زده، اشک چشم غرقم کرده، دیدید کسی هم آتش بگیره هم غرق بشه؟ من وضعم اینه. برگشتم نگاه کردم دیدم یه جوون عربیست داره این شعرها رو میخواند و عشق میریزه. ای وای وای، بسیار عقب موندن است به یاد آقا نبودن. حالا با توجه به این دوزه در شعری که خوندم عرض میکنیم که السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا خلیفت الله، السلام علیک یا دلیل ارادت الله. آدیه تا کی ولو افتخارمونه دور هم بشینیم و یاد مصائب اجدادتونه بکنیم؟ دیگه تا که بگیم عزیزانتون بلای شطر رو به اسارت کشنده شدن خیلی حرفه. حقیقت های افت اینا بلای شطر ها میان کوچه و بازار رازون ببرن. لا اله الا الله، لا أزهك الله سن الدار إن زهكت وآل أحمد مظلومون قد غيروا. شجور أرز كنم ولی گاهی که پیش میاد این مسائب تون میشه به این نیته که بدونیم چقدر برای دین زحمت کشیدن و چقدر دشمنان دین جنایت کردن. همیشه نفرت از دشمنان دین داشته باشیم. آری از حضرات و بالای شطرها یه گوشه رو عرض کنم دم دروازه کوفه بیبی نگاه میکنم بمیرم سر عزیزشون مالای نه.
اجل بیاید. آقا دنیا وفا ندار. رحمی به می نمال تو درد مرا دوال تو سرسم اجل بیاید دنیا وفا ندارم. ای ماه خوب رویان وی قبله نکویان دریاب عاجزی را دریاب عاجزی را کودست زبان ندار. آقا جان
شب جمعه اول ماه رمضان نام مقدس حضرت من مقدمتا بر عزیز دل مرای آسی فیض بزن روح آقا. حالا هوایز با آقا حرف زدن
عزیزم کاسه چشمم سرای میومه هر دو چشمم جای پای از اون دستم که قابل با نیبای با نیبای نشین خار مجگون عمر با
دلای آماده
ای غم جج بیابون برورم که هوای بخ بی بالا برورم که داد بی داد داد بی داد داد بی داد به ما گفتی صبوری کن صبوری تا که سب کنم آبا صبوری جرم خاکی بر سرم بر سرم ای ندون از من بیدل چه دیدی که دیگر بار دل از ما بریدی 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 نگفتین غلام حلق در گوشه ندارد غیر مراه امیدی نگفت این غلام علمه در گوم ندارد غیر مرای امیدی همه منتظرن عالمی چشم راه شما زاقا اما یه منتظر داری یه چشم راه داری منتظر تو بیای انتقام جونه گیری
یا بقیت الله
آقای من آقای من اون مادری که جمول از دست
به ذهنم گذاش نام مقدسه از زهرا رو ببرم که شب جمعه است و انشالله بیبی دلیوی دلشون سفارش کنن به ما هم سر بزنن.
ای اون گر گریه مرا من کند روح ندارد واقف از حال من و اجر روخ یار نباشد روزه من همین دو بیده بر در خانه حمایت ز علی کردم و گفتم
اگه ناله داره و حال داره خودش میدونه حساسه
بر در خانه ما یک زلی کردم و گفتم این جهادی از بحر زنون آر ندارد. آماده این یاد ولی بابا قربوزون رد مرازد قربوزون رد مرازد یه نفس برنرم آلا دستم به سوی ایدر کرار نمال من گوان گردم دست جدا بشه نشد اولا مذهب یه نگاه بعد را بگرد گم قربوز بزن زمان
دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزن دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا نگاه قربت او بیشتر میداد آزارم سرمو بلند کردم دیدم علی برگشته داره نگاه میکنه گرفتم دامن او را جانم به فدای زهرا که همه ی هستیش و فدای علی کرد گفتم بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمیدارم عجب جایی رفتی نمیدیم اجازه بگیم من اوج قربت و مظلومی علی و فاطمه رو با این چند بیت مجسم کنم برا دوستان علی و فاطمه شعر من با شاه کوفه هم صدا ناله نشنیده شیر خدا شعر من جان رسیده بر لبت شعله ای از خطبه های زینب شعر من نبود حکایت های نی نه به ساقی کار دارد نه به می شعر من سوز ناله زهرا و فریاد علی آه دام از لوم تاریخ بشر هر یکی از دیگری مظلوم تر فاطمه از عمق جان فریاد کرد بارها از امت استمداد کرد خون دل از دیده در مسجد کشان و از پی اتمام حجت خود بخوان خانه انصار را کوبید شب هیچ کس در پاسخش نکشود لحن اما بمیرم عایشه بانگی زد و برخواستم در جوابش لشکری آراستم، پاسخش دادم در قول و عمل، حاصلش شد جنگ خونین جمل. عایشه چون دشمن شیر خداست، امت از هر گوشه با او هم صداست. یا بقیت الله، اما پاسخ زهرا که یار حیدر است، قتل محسن بین دیوار و در است. شب پرستان شعله ها افروختن، روز روشن بیت حق را سوختن. دست شیطان تا قیامت مان شد، ظلم و جور و هم کشی آغاز شد. همه مصیبت ها از سقیفه شروع شد، خدا عذابشون رو زیاد کنه. حرمت اهل بیت و شکسته، بگم یا نه عوض میخوام، حضرت آیت الله سیدان منو ببخشید. ماه مبارک رمضانه، نمیدونم چجوری بیان کنم. یا زهرا، از فرزندت مهدی صاحب الزمان اجازه میگیرم، میان کوچه بنی هاشم آقازاده هفت سال دنبال مادره، زینب چهار سال داره تو صورتش میزنه. وای چی کردن؟ نه یک تن، نه قنفذ، نه مغیره، بلکه دست جمعی زهرا رو کتک زدن. وای 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 وای، موش جانت این رزق فاطمی، خیلی قدر خودتو بدان. دامن این آزش آمد تا زمین کربلا، اگه زهرا رو میون کوچه‌های مدینه نزده بودن، کی جرأت میکردن تو بازار شام و کوفه؟ وای وای وای، شامیان خنده به زخم جگر ما نزنی، ساز با ناله ی ذریه ی زهرا نزنی. سر مردان خدا را به سر نیزه زدین، مرد باشید دگر سنگ به زنها نزدین. وای به زنان سنگ اگر بر سر بازار زدین، دختران را به کنار سر بابا نزدین. وای ببیرم رقص شادی جلوی زینب کبرا نکنی، پای سرهای بریده به زمین پا نزنی. یا بقیت الله، گفت اوج مصیبت ما در شام اینجا بود، ما رو بردن میون بازار برد فروشا، گردوندن یه نانجیبی آمد جلو، رو کرد به دختر حسین، گفت دختر رو به من به کنیزی بدی. ای حسین نه 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 هرچی نفس داری عزیز دلم، فیض دادم و منم فیض بردم، دوستانم عنایت کنن به جان علی عبدالله، کمک زین العابدین کن، هیچ کجا نداره امام سجاد این عبارت رو گفته باشه فقط در شام، صدا زده ای کاش مادر من رو نزاد. میدونید چه وقت بود این جمله رو گفت؟ گفت ما رو بردن میون محله یهودی ها، از بالای بام ها سنگ میزدن، یه سنگ خورد پیشانی ناقه‌ای که مادر امام باقر سوارش بود، امام باقر 4-5 ساله تو بغل مادر. آقا میگه یه وقت دیدم این حیوان رم کرد، هی بلند میشه به زمین میزنه پا، نگام افتاد دیدم همسرم با یه دستش حجابشو گرفت، وای با یه دست بچه‌شو بغل کرده، اجازه دادن ای خدا کاش مادر مرا نزاییده بود. هرچی ناله داری ای حسین، به 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 حسین.